ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران به مرز 30,000 نفر رسید. مشاور وزیر بهداشت ایران میگوید محموله قاچاق دارو در عراق از داروخانه ها خریداری شده است. و صراف ایرانی در آمریکا به دلیل نقض تحریم ها به 23 ماه زندان محکوم شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، شمار مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران به مرز 30,000 نفر رسیده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در این باره گفته است:
دید متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 265 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 29,870 نفر رسیدن.
خانم لاری همچنین با اعلام این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را نیز بیش از 4,500 نفر اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه درباره افزایش میزان سرایت‌های خانوادگی در ایران نیز هشدار داد و گفت در خانه ماندن یک ضرورت اساسی است. تا کنون بیش از 500,000 مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شده که وزارت بهداشت میگوید حدود 420,000 تن از آنها بهبود یافتند. در واکنش به خبر کشف 19 دستگاه کامیون حامل داروی قاچاق از ایران به عراق، مشاور وزیر بهداشت ایران گفته این داروها از داروخانه ها خریداری شده است. علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت، به خبرگزاری رکنا گفته است داروهایی که در ایران بدون نسخه ارائه می شوند در کشورهای دیگر با قیمتهای بالایی خریداری می شود. به گفته آقای وهاب‌زاده، بعید است که این محموله حاوی دارو برای بیماری‌های خاص باشد، چرا که به گفته او داروهای خاص در ایران بر اساس پروتکل‌های خاص ارائه می‌شود. روز گذشته رسانه‌های عراق به نقل از منابع امنیتی در این کشور از کشف محموله بزرگی از داروهای قاچاق خبر دادند که ارزش آن صدها هزار دلار برآورد شده است. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد سجاد شهیدیان، صراف ایرانی، به اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران به 23 ماه زندان محکوم شده است. سجاد شهیدیان، 33 ساله، مدیر شرکت صرافی پرداخت 24، به کلاهبرداری بانکی، پولشویی، جعل هویت و نقض تحریم‌های ایران متهم شده بود. این صراف ایرانی در پاییز سال 97 به درخواست یک دادگاه آمریکایی در لندن دستگیر و اردیبهشت ماه به آمریکا مسترد شده است. فدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه اعلام کرد قطر میزبان فینال به تعویق افتاده جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا خواهد بود. به گفته دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا، این فینال برخلاف دوره‌های پیشین جام بازی رفت و برگشت ندارد و از همین رو قطر به عنوان میزبان بی‌طرف برگزیده شده تا شرایط یکسان برای هر دو تیم مهیا شود. این دیدار که باید میان پرسپولیس و تیمی از شرق آسیا انجام شود، روز 29 آذر برابر با 19 دسامبر برگزار خواهد شد. تیم‌های شرق آسیا متشکل از استرالیا، چین، ژاپن، مالزی، کره جنوبی و تایلند رقابت‌های خود را حدود یک ماه دیگر از سر می‌گیرند تا مشخص شود کدام تیم به مسافه پرسپولیس خواهد رفت. غلام عباس توسلی، جامعه شناس و از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران، روز جمعه در سن 85 سالگی درگذشت. آقای توسلی که تحصیل کرده دانشسرای عالی تهران و همچنین دانشگاه سوربن فرانسه بود، از چهره‌های مطرح حوزه جامعه شناسی ایران بود و در کنار تألیفات متعدد از جمله ریاست دانشکده علوم اجتماعی و گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران را بر عهده داشت. پس از انقلاب 57 او برای مدتی به عنوان رئیس دانشگاه اصفهان برگزیده شد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، آقای توسلی از جمله اساتید برجسته دانشگاه بود که در سال 1386 به اجبار بازنشسته شد. این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا میرسیم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدنیان و مجدنی بیجن.
صف 0042022112254 سلام میکنم به شما و خوشحالم که یک بار دیگه بخت این رو دارم که شما رو همراهی بکنم و با شما باشم در یک روز تعطیل دیگه. ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید در حدود 55 دقیقه پیش رو. شناسه ما در تلگرام هست @fardagram. آیا تغییر رژیم ایران در آینده قابل پیشبینی و طی چند سال پیش رو امکان پذیره؟ چنین تغییری تحت چه شرایطی و به چه طریقی میسر میشه؟ آیا مقدمات این تغییر وجود داره؟ جمهوری اسلامی تا چه حد آماده مقابله با حرکات احتمالی از این دسته؟ طی سالهای اخیر با بروز پررنگتر گفتمان خواهان براندازی در تجمعات سیاسی، اعتراضات مدنی و فضای مجازی، چنین پرسش‌هایی جای خودش رو بیش از پیش در فضای سیاسی و بحث‌های سیاسی باز کرده. شماری میگن فشارهای اقتصادی همراستا با گسترش نارضایتی اجتماعی و سیاسی مستعد تبدیل به عزمی عمومی و حرکتی سراسری برای بزیر کشیدن حکومت جمهوری اسلامی ایرانه. در مقابل گروهی دیگه میگن چنین حرکتی در صورت تحقق هم با توجه به مصمم بودن حکومت ایران در حفظ قدرت به هر بهایی پایان خوشی برای مخالفان نخواهد داشت. من نیوشا بقراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. صف 0042022112254 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. آقای علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا، به امکان تحقق براندازی نظام فعلی در شرایط کنونی و در سالهای فعلی بدبینه. در مقابل نیما راشدان، تحلیلگر و فعال سیاسی از لهستان، اما میگه چنین تغییری میتونه تحت شرایطی امکان پذیر باشه. سلام میکنم به شما آقای حقیقی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
هم خدمت شما جناب آقای نیما راشدان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای راشدان عزیز، به شما هم سلام میگم و از شما هم تشکر میکنم.
سلام و ارادت بسیار خدمت شما آقای حیری عزیز و شنوندگان عزیز برنامه شما.
درود بر هر دوی شما. اجازه بدید که در ابتدا بریم نظر دو سه نفر از شنوندگان رادیو فردا رو طبق معمول بشنویم. پیشتر با تلگرام ما تماس گرفتند. شما هم میتونید دوستانی که الان صدای ما رو میشنوید پیام صوتی خودتون رو از طریق فرداگرام به دست همکاران من برسونید تا در این برنامه پخش بشه. بشنویم از پارسا.
با درود خدمت آقای بقراتی، به نظر من مهمترین چیزی که میتونه فروپاشی و سقوط جمهوری اسلامی رو تسهیل بکنه، در کنار فشارهای بین المللی، تنشهایی که جمهوری اسلامی با آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی داره، بحران‌های منطقه‌ای و جهانی که با اون دست به گریبان هست، پدیده دگردیسی اجتماعی هستش که به سرعت در جامعه ایران در حال وقوعه. به این صورت که بسیاری از مردم ایران دیگه به ایدئولوژی جمهوری اسلامی پشت کردن و به هر شکلی که میتونن مخالفتشون رو با مرامنامه جمهوری اسلامی نشون میدن، از مبارزه با حجاب اجباری گرفته تا رواج ازدواج سفید و دین گریزی و دین ستیزی فزایندهی که در جامعه ایران به خصوص نسل جوان به وجود اومده. و همونطور که یک جاندار اگر خودش رو با شرایط محیطی که درش هست سازگار نکنه از بین میره، جمهوری اسلامی هم اگر خودش رو با تغییراتی که در جامعه ایران و همینطور در کل دنیا اتفاق افتاده سازگار نکنه، در نهایت چیزی به جز فروپاشی و سقوط در انتظارش نیست. ممنون از شما.
ممنون از شمایی که ما را همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بریم بشنویم صحبت‌های محمد رو که درباره فضای فعلی سیاسی صحبت میکنه.
سلام نیوشای عزیز. به نظر من باید یک وضعیت کاملا جنبشی به وجود بیاد که بگم الان هم به وجود اومده. خیلی ها میگن که شورش های کور هست، ولی فکر نکنم اینطوری باشه. چون چطور میگن، یه چیزیه که از سال 95 شروع شده، از اون پاسارگاد هفته آبان شروع شد، توی 96 شکل ملی تری به خودش گرفت، شکل عمومی تری به خودش گرفت، توی 98 شکل گسترده تری به خودش گرفت و فکر میکنم در آینده هم گستردگیش بیشتر بشه، هم شعارها خیلی مشخص تر بشن و این کاملا ممکنه، اما به شرطی که همه مردم ایران همکاری رو بکنن، که فکر میکنم این همکاری هم زیاد شده، شرایط جنبشی هم هست. یعنی من الان میرم تو خیابون میبینم که روی دیوارای چیزایی رو نوشتن خیلی زیاد، یا مثلا پولایی که میگیریم. به هر حال اینا نشون میده که خیلی واقعی هست، یعنی چیزی نیستش که برخلاف گفته طرفدار جمهوری اسلامی فقط توی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی باشه.
بسیار خب، پارسا و محمد همونطوری که شنیدیم اعتقاد داشتن که چنین فضایی وجود داره. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم بشنویم که نظری مخالف با اینها داره و بعد بریم سراغ میهمانان برنامه. بشنویم از فرهاد که چند تا نمونه ارائه میده و میگه با توجه به این نمونه ها میشه نتیجه گرفت الان فضا برای تغییری در این سطح فراهم نیست در ایران. بشنویم.
با درود خدمت شما جناب آقای باقلاتی، همکاران محترمتون، فرهاد هستم. در مورد سرنوشت جمهوری اسلامی برای اینکه سقوط میکنه نمیکنه، باید از چند تا مثال زد که قشنگ از یه جا بیفته. چون یه بخشش احساسیه، یعنی شعاریه، یعنی آرزوه، یعنی مثلا من دوست دارم اینجوری بشه، چون من دوست دارم اونجوری بشه خب شعارش رو میدم. برای روشن شدن این موضوع مثالی میزنم از سال 1360. آقای رجوی چون موقع خیلی هم طرفدار داشتن در داخل ایران، نیروهای مسلح داشتن، طرفدار داشتن، در یک تحلیلی بعد از وقایع 30 خرداد 60 گفتن که ما در عرض 3 تا 6 ماه یا نهایتاً 1 سال یا ماکسیموم 3 سال جمهوری اسلامی رو، رژیم خمینی رو به صحبت اونها، به گفته اونها سرنگون میکنیم. خیلی هم مبارزه کردن، خیلی هم جنگیدن، در ایران هم حضور داشتن اون موقع، نیروهاشون مسلح هم بودن، اما نشد که نشد. آقای خوان گوایدو در ونزوئلا نفوذ خیلی قوی داره، طرفداراش هم میلیونی هن. از حمایت 100% آمریکا و اروپا هم برخوردار، اینا به عنوان رئیس جمهور ایشون رو شناختن و میبینیم که الان نزدیک نمیدونم 1 سال و 2 ساله که درگیری هست اونجا و هنوز آقای مادورو سر کاره. یعنی میخوام بگم مسائل سیاسی به این سادگی ها نیست که ما نگاه میکنیم، به عنوان یک آرمان نگاه کنیم، به عنوان یک خواسته نگاه کنیم. مسائل سیاسی خیلی چیزها رو، فاکتورها رو در بر میگیره.
بسیار خب آقای حقیقی عزیز، اجازه بدید از شما بپرسم. پارسا و محمد در ابتدای این برنامه صحبت کردم و اعتقاد داشتند که فضا فضایی هست که میشه در واقع اتمسفر تغییر رو توش احساس کرد، به گسترده تر شدن حرکات اجتماعی که اصل و تمامیت حکومت رو هدف قرار میده اشاره میکردن. فکر میکنید که تا چه حد اینها با واقعیت میتونه منطبق باشه؟
ببینید، شاخص چالش های جدی روی جمهوری اسلامی هست. این چالش ها میتونه به روش های مختلف خودش رو بروز بده. بخش از این چالش ها رو دوستان اشاره کردن، چالش های بیشتری از این هست. ضعف کار کرده دولت هست، سیستم موازی که وجود داره، چالش های درمان بلوک قدرت، بعد همچنین گذار سطور فوقانی مسئله جانشینی است و همجور که یکی از دوستان گفتن این که جامعه به لحاظ فکری فرهنگی پوست انداخته و شکافش با ساختار اصلی قدرت بسیار افزایش پیدا کرده و مسئله تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی مدیریتی که عنصر خیلی مهمی همین را دست به دست هم بده یک بحران‌هایی رو روی هم انباشت کرده. اما در کنار این هنوز شاخص‌هایی وجود داره که اندازه علمی سیاست میشه گفت که میتونه احتراز کنه از اون نقطه‌ای که شما ذکر کردید. ببینید چند تا اتفاق میتونه بیفته که به اون نقطه‌ای که شما میدید میشه رسید. نقطه اول این که نیروی مدافع چرا به خصوص نیروی نظامی یا بی انگیزه بشه یا دچار بحران بشه یا ترن کنه، یعنی برگرده و اون ساختار حکومت ریکتر دفاع میکنه بخواد علیهش اقدام کنه. به نظر نمیرسه در حال حاضر ما این پدیده داشته باشه. دوم این که شرایط بین المللی اختزا کنه برای همچین هم، یعنی مثلا قدرت های بزرگ اجماع کرده باشن یا توافق کرده باشن که یه نظم سیاسی رو برای تغییر بدن و همه توی این اجماع این فشار رو وارد کنن. خب این هم نمیدید تضاد میان آمریکا و روسیه و چین افزایش پیدا کرده، اروپا مایل نیست با توجه به بحران پناهندگی چنین اتفاقی بیفته که برای تبعات داره، مثلا فروپاشی سیستم ها یا جنگ یا انقلاب برای تبعات ساده نیست. و از هم مهمتر نقاط قوتی هم سیستم داره که روش میتونه پایه هاش رو استوار کنه. مثلا ببینید ایران قیدگی خارجی نداره 5-6 میلیارد دلار، با اون همه منابع نفتی عظیمی که داره بدهی نداره. شما نگاه کنید ترکیه 430 میلیارد دلار فقط دولتش بدهی داره. دوم این که منابع حکومتی متأسفانه به علتی که ادغام نشده هنوز در خدمت دولت قرار نگرفته و منابع مالی سیستم اگه ادغام بشه امکان برخی از این تغییرات به مسائل اصلی وجود داره. و از سوم این که امکان یادگیری سیستم در جهت قدرت های بزرگ حالا مثل چین و روسیه میتونه جلوگیری کنه از اون نقطه ای که به بحران بدون بازگشت بشه. و از همه مهمتر مدیریت آقای ترامپ مدیریت پاندولیست و خود آقای ترامپ الان نمیخواد مذاکره کنه. پس بنابراین فرض کنیم دوستان بخواد مذاکره کنه، در حالت مذاکره طبیعتاً در حال مذاکره اون خارج میشه از اون نقطه‌ای که شما اشاره کردید.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حقیقی عزیز. ارزو بدید که آقای راشدان از شما بپرسم همین پرسش رو. پارسا و محمد میگفتن این امکان وجود داره، فرهاد در مقابل دوتا مثال زد، مثال خوان گوایدو رو زد و مثال مجاهدین خلق رو در دهه 60. از این طرف هم صحبت آقای حقیقی رو شنیدیم، شما در پاسخ چی دارید؟ نقطه نظر شما چی است؟
بله، من فکر میکنم اشاره خیلی خوبی که یکی از شنوندگان کردن به حس یک نوع فضای همه‌گیر شده بود که از تغییر و تغییر مفتوم همه جا میشه این رو مشاهده کرد، همه دارن راجبش صحبت میکنن. من دقیقا نمیدونم که این اتفاق کی افتاده، اما به نظر میرسه که حداقل در شاید یک سال گذشته، شاید بعد از آبان 98، شاید بعد از دی 96 یک احساس همگیری حتی بین افراد شاخص حکومت، شما خاطرتون هست اعضای شورای نگهبان می جمعه آدم های خیلی داخل حکومت گفتن فردا این مردم ما رو به دریا میریزن، ما رو نابود میکنن. به نظر میرسه حتی بین هواداران حکومت یک احساس مایلم دوباره ذکر کنم همه‌گیری به وجود اومده که این حکومت داره به روزهای پایانیش نزدیک میشه. این رو اگر بخوایم با مؤلفه های ژئوپلیتیک و همونطور که آقای نامور فرمودن به سنجیم راجبش میشه ساعت ها بحث کرد. این رو اگر بخوایم با عرض کنم تحلیل اقتصاد ایران بخوایم به سنجیم و اینکه اقتصاد داره به کجا میره، باز از اون نظر همیشه دست داد، کارشناسان مختلف میتونن نظر بدن. منتها به نظر میرسه که نوعی احساس عمومی وجود ایجاد شده بین مردم ایران که ادامه حکومت جمهوری اسلامی ایران به این شکل نه کمکی به حل مشکلات میکنه، حتی فکر میکنم بین هواداران خود حکومت خصوصا اون قسمتش که خیلی برای من جالبه، بین نیروهای اصولگرا هم این احساس وجود داره که ادامه شکل فعلی ممکن نیست. تأثیری که طولانی شده بعد اتفاقاتی که افتاده، ببینید ما دائم در ایران داره رکورد قلب میشه، ما جایی از دنیا نداریم که یکو در تمام استانهای کشور در 200 شهر مردم بریزن خیابون خواستار تغییر جمهوری اسلامی ایران بشن. ما جایی نداریم که اون بار اول 107 شهر مردم بیان به خیابون. ما داشتیم در جاهایی در دنیا مثل همین پراگ شما که مردم اومدن و خواستار تغییر شدند و روز 21 آگوست 1956 تانکای شوروی اومدن و این خواست رو سرکوب کردن و خب چند دهه هم ماجرا ادامه پیدا کرده تا زمانی که مردم آزاد شدن، ولی میشه از اونجا به بعد دید که دیگه نوع رابطه‌ای که مردم چکسلواکی یا مردم مجارستان بعد از نوامبر 1956 با حکومتشون دارن تحمل اشغال هست و نه عرض کنم تعامل با حکومتی که حد اقلی از مشروعیت
هست.
فکر میکنم مشروعیت خیلی مهم باشه در این ده. نکته ای که آقای نامور حقی فرمودن این که نظام بتونه بیس خودش رو حفظ کنه که به نظر نمیرسه قادر بوده باشه برای همچین کاری، هم داریم میبینید در تعامل آقای روحانی و سپاه دارین رسمن این رو دارید میبینید که نظام به صورت درونی ایجاد چکال این رو بعدا میشه
حتما دربارش صحبت میکنیم. تا اینجا بیشتر وضعیت موجود رو از نگاه شما شنیدیم، از زبان شما شنیدیم و در ادامه میخواییم یه مقداری در مورد روش‌های عملی بیشتر صحبت بکنیم. حالا اینکه چطور آیا میشه این فضا ترجمه بشه به یک حرکت اجتماعی و اگر هم ترجمه بشه اون حرکت آیا به ثمر میرسه به سود مخالفان، یا اینکه از طرف دیدگاه آقای حقیقی چطور هست که ایشون فکر میکنه که چنین حرکاتی نمیتونن به ثمر برسن و نمیتونن تبدیل بشن به یک موجی که بخواد براندازی رو عملی بکنه و در واقع جمهوری اسلامی رو به زیر بکشه از اریکه قدرت. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، آقای محسن رو بشنویم درباره بحث امروزمون.
با درود خدمت آقای بغراتی، میهمانان و شنوندگان محترم، در اینکه جمهوری اسلامی رفتنی هست هیچ شکی وجود نداره. با توجه به قطع امید عموم مردم به آینده بهتر، حتی به حال حاضر بهتر، این رژیم فاسد دوام چندانی نخواهد داشت. اگرچه سرکوب‌های خونین و خشونت‌بار اخیر و مسئله بیماری کووید 19 این روند رو کند کرده، ولی خواهیم دید که فشارهای اقتصادی از یک سو و ناکارآمدی حکمرانان از سوی دیگر و غارت ثروت سرمایه‌های ملی از سوی مسئولین و بی‌اعتنایی آنان به فریادهای مردم باعث این سرنگونی خواهد شد در کمتر از 5 سال آینده. در مورد مقدمات این تغییر باید گفت بله، مقدمات این تغییر وجود داره اما هنوز منسجم نیست. امیدوارم حال که مردم در داخل ایران با تحمل حبس و کشته شدن در خیابان و اعدام در زندان برای رسیدن به آزادی هزینه پرداخت میکنن، اپوزیسیون داخل و خارج نیز به یک نقطه مشترک برای معرفی یک فرد یا یک گروه به عنوان راهبری و همسو کننده اعتراضات برسد تا بتواند صدای این ملت خسته از ظلم و بیداد را به گوش جهانیان برساند.
شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام و شماره تلفنی که مستقیما شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم رادیو فردا هست 00420221122454. بریم یک نظر مخالف رو بشنویم از صفدر.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خانه عزیز. در رابطه با سوال این هفته باید عرض کنم که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی رفتنی نیست، چرا که ریشه در خاک و قلوب این مردم دارد. هواخواهان و دوستداران این نظام که خود بنده یکی از اونا هستم، تا مرز آخرین قطره های خونم نیز برای این نظام ایستادگی خواهم کرد. جمهوری اسلامی آنقدر محکم و استوار است در مقابل دشمنان داخلی و خارجی که هر گونه تلاش مذبوحانه آنان را با شدت هرچه تمامتر پاسخ خواهد داد.
بسیار خب، آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا به طور زنده از ایران. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز و نظر شما، به نظر شما یا در آینده قابل پیش بینی جمهوری اسلامی، کلیت جمهوری اسلامی های رفتنی است یا خیر؟
رفتنی دستم باید تعریف کنیم. اون جریان که داره، من نمیدونم اینا حتی خلاقیت ذهنی که سر کراتی می صحبت میکنن، باید یه تصوری از این حرکت، مثلا مردم بیان مراکز قدرت رو بگیرن، ببینیم به چند طریق اتفاق میفته دیگه. مردم میان مثلا روبروی نهادهای قدرت، نیروی نظامی، نیروهای فائقه میستند و مراکز قدرت رو میگیرن. یه موقع اون نیروها با مردم همراه میشن و به اون صورت فروپاشی اتفاق میفته، یعنی از درون تغییر اتفاق میفته، شاید اصلا فروپاشی هم نشه گذاشت. من الان جمهوری اسلامی رو عوض شدنش هر چه سعی میکنم چیز بعدیش، آخه ببینید حکومت خیلی بزرگیه، یعنی خیلی تنومند این دولت و تشکیلاتش، شاید دولت ما از دولت ایالات متحده بزرگتر باشه، حکومت های ایالتی رو منظور نیست، دولت فدرالش از دولت جمهوری اسلامی کوچکتره، بکنم خیلی کوچکتره، همینطور انگلستان، همینطور یعنی همینطور یوکی، همینطور فرانسه و بیشتر کشورهایی که ما میشناسیم در حد حتی جمعیتی کمی بیشتر از ما. بنابراین این تغییر، یعنی اونا که تو این دستگاه کار میکنن نمیدونن در چه اتفاقی میفته، قرار تغییر مدیریتی هم اتفاق میفته، کدوم مدیرها قراره بیان رأس کار؟ اینا که میگن آقا نصر طلب مثلا، که من واقعا چیز رو یه چیز
شما عملی این نمیبینید، فکر میکنید که با توجه به ابعاد حکومت و پیچیده بودنش پروسه تغییر سخت میشه؟ از شما تشکر میکنم آقای کوهسار عزیز که در برنامه شرکت کرد. کوتاه از آزاده هم بشنویم و برگردیم سراغ میهمانانمون.
سلام، من میگم که جمهوری اسلامی معلومه که رفتنیه، معلومه که موندگار نیست. اولا که تاریخ بشر رو از اول نگاه کنیم تا الان کی موندنی بوده که جمهوری اسلامی باشه. دوما که همین الانش مریضه، همین الانش نیمجونه، داره میمیره، به بدبختی با ترس و لرز خودشون بغل مغلا نگه داشته، از این گوشه میره به اون گوشه که شاید یه طرفی در امان بمونه. و 100% ملت ایرانه که بهای سنگینی داره میده و خواهد داد، اما جمهوری اسلامی میره.
ممنونم از شما که همراهی میکنید ما رو. اد فردگرام همونطور که گفتم شناسه ماست آقای حقیقی. میخواستیم یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم درباره این که در شرایط فعلی ایران با توجه به این گستردگی نارضایتی ها، مسائلی که بعضی از شنونده های ما بهش اشاره کردند، چطور فکر میکنید که این حرکات امکانش رو داشته باشن که بخوان تبدیل بشن به یک اتفاق عینی به عنوان تغییر حکومت، نه تغییر در ماهیت حکومت یا هویت حکومت و حکومت خودش سر جای خودش بمونه؟ آیا امکانش وجود داره که این حکومت بخواد کلن عوض بشه و شکل دیگری از حکومت داری رو ایران تجربه بکنه در آینده قابل پیشبینی؟ البته میگیم توی مثلا چند سال آینده.
ببینید من چند بارم گفتم، ببینید شکلهای حکومت چند مدل عوض میشن، یا با انقلاب یا با فروپاشی مدل شوروی یا جنگ خارجی مثل خدام حسین یا کودتای نظامیه و یا با اصلاحاتی که حالا میتونه رادیکال باشه یا اصلاحات تدریجی باشه. در برای امکان چنین وضعیتی شما نیازمند این است که بسیج نارضایتی ها صورت بگیره، یه جریان رهبری باشه که توان بسیج داشته باشه در داخل، ریشه های داخلی داشته باشه، رسانه مستقل داشته باشه، این رسانه بتونه ارتباط برقرار بکنه و در این حال بتونه دیسکورس رو ارائه بده، راهلای ارائه بده که نخبگان درون ایران اون باور داشته باشن و بیان پشتش. در غیر این صورت شما میتونید شورش های شهری داشته باشید، شورش های شهری میتونه حتی طولانی مدت هم ادامه پیدا کنه ولی الزاماً به تغییر حکومت نشه.
خب الان فهم کنید ایران در چنین شرایطیه، یعنی شما فهم کنید الان رهبری
شرایطی نیست. ببینید
منظورم همینه، منظورم اینه که در شرایطیه که رهبری واحد وجود نداره.
ببینید ونزوئلا کشورش 245 میلیارد دلار بدهکاره. ونزوئلا سازمان دفاعیش و امنیتیش خب خیلی ضعیف‌تر از ایران، ایران تو جنگ بودن، بحران های متعددی رد کردن، در این حال اونجا یه رهبری داره که تو پارلمان نشسته، هر صبح پارلمان پنجات کشورم به رسمیت شناختنش.
بله خوان گوایدا رو بعد به عنوان رهبر ونزوئلا.
و تظاهرات هم هست. حالا اونجا هم خیلی حکومت مثل چیز نیست، خیابونا آزادن، میان تظاهرات میکنن، این اصلا قابل مقایسه نیست با ایران به نحوه مقابله با مردم تو خیابون. ولی علی رغم این و اون بحران تورمی که داره ونزوئلا که ده ها مرتبه بدتر از ایرانه و ضعف های دیگه که حالا قابل نمیخوام بحث کنم، ولی هنوز مونده. یعنی دو سال، یعنی پیشبینی خود آقای ترامپ و اینا این بود که یه ماه دو ماه تمومه،
ولی نشد. آقای حقیقی عزیز اجازه بدید همینجا من صحبت آقای راشدان رو هم بپرسم. آره متوجه هستم دیگه.
مثال بزنم شما الان مثال بله. حتی تونس رو که شما نگاه کنید،
آره.
تونس موقع اتفاق افتاد که ارتش اومد به بن علی گفت شما باید برید برای که ممکنه شما رو برقصد بگیرن، برای که ارتش مخالف بن علی بود یا حداقل بازنش مخالف بود. در مصر هم همین اتفاق افتاد، ارتش حسنی مبارک رو واداشت
برکنار کرد، در واقع ازش خواست که بره کنار.
یعنی در بله در حقیقت، ولی جاهایی که این اتفاق نمیفته فقط اون موقع یا شما با جنگ خارجی داشته باشید میگم یا کودتا نظامی یا مدل شورای فروپاشی رخ بده. اون فروپاشی
بسیار خوب،
فروپاشی حالا اونم زمینهای
صحبت میکنیم درباره اش آقای حقیقی عزیز. حتما حتما ممنونم از شما. آقای راشدان صحبت آقای حقیقی رو شنیدیم، چطور فکر میکنید با چنین شرایطی امکان رفتن حکومت جمهوری اسلامی به زیر کشیدنش از طرف مخالفان میتونه وجود داشته باشه؟
ببینید ابلاغ تطبیقی با ونزوئلا میشه راجبش صحبت کرد، منتها قدری نیازمند باز کردن بحث ونزوئلا در که فکر نکنم به فرمت برنامه که بخواین این کارو میتونم انجام بدم.
خب الان میگه که آقای حقیقی میگه که ونزوئلا حکومتش مماشات بیشتری تازه با معترضان میکنه، اینطوری نیستش که فرض کنید مثل آبان خونین یا 1500 نفر تو 4 روز کشته بشن، ولی با این حال همچنان خوان گوایدو که میره تو پارلمان و میاد نتونسته بر اریکه قدرت بشینه. چطور تو ایران میخواد یه همچین اتفاقی با توجه به سطح سرکوب اتفاق بیفته؟
درسته، مؤلف هایی که ایشون درش موردن تمامش یک به یک درست بود، ولی باید یک سری مؤلف های دیگری هم بهشون اضافه کرد. میگم به درازا خواهد کشید اگر ایران و ونزوئلا رو بخوایم مقایسه کنیم. ساختار حکومت در ونزوئلا متفاوته، رابطه دولت مرکزی و دولت های محلی، خواستگاه نیروهای سیاسی، از همه مهمتر اینکه چاویستا و طرفداران آقای مادورو موفق شدن یک بیس واقعا سالید و سلب و توانمند اجتماعی خلق کنند که اون بیس مسلم است. جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته، یعنی تمام کاری که برای ایجاد بسیج کرده در این سال، بسیج ارتش 20 میلیون و چیزهایی که ادعا میکنه، الان برای سرکوب از نیروهای زرهی و نیروهای نامنظم سپاه استفاده میکنه. یعنی موفق نشده یه ساخت اجتماعی درست کنه.
یعنی آقای راشدان شما میگید که آقای مادورو تونسته یک اقبال اجتماعی برای خودش بسازه که با دستاویختن به اون میتونه در قدرت مونده؟
بله اقبال اجتماعی نیست، یک گروهی هستن که از آقای مادورو حمایت میکنه، البته دخالت‌های خارجی هم هست، اونم باید بهش اشاره کرد، ولی یک گروه مستقلی رو تونسته بسازه. رویای آقای خامنه‌ای در همه این سال‌ها این بوده که بتونه این گروه رو بسازه و نتونسته. آقای خامنه‌ای و رهبران جمهوری اسلامی هنوز که هنوز با اضطراب وارد انتخابات میشن. این یه دلایلی که نمیذارن در ایران انتخابات برگزار بشه، به خاطر اینکه میدونن بیس اجتماعی ندارن. به محض اینکه انتخابات برگزار بشه، حتی انتخاباتی کنترل شده تر از انتخابات دیگه سال 1988 نداریم که اونجا هم مردم آقای خامنه‌ای به چالش کشن و بعد ببینید چه گرفتاری‌هایی براشون پیش اومد. یکی از بزرگترین تجمع سیاسی تاریخ در اون میدان آزادی اتفاق افتاد، یه جمعیت میلیونی اومدن و احساس حاکمیت بعد از اون چی بود. بنابراین با ونزوئلا نمیشه مقایسه کرد. نکته جالبی که ونزوئلا به قول معروف ازش میشه گرفت برای بحث ایران این است که ببینید شما وقتی تحلیلگر رو در برابر این سوال قرار میدید که جمهوری اسلامی کی سقوط میکنه، عموم تحلیلگران حتی عموم شنونده های شما با استناد به فهمشون از مؤلفه های فعلی زندگی، مثل اینکه تورم 45% بوده در یک مقطعی، یا مثلا دولت ایران در مورد کرونا به مردم دروغ گفته، ده ها هزار نفر کشته شدن، با اینها به این صورت مسئله نگاه میکنن. اما هیچ تضمینی وجود نداره که اوضاع به همین شکل فعلی بمونه. از مثال آقای نامور استفاده میکنم. در ونزوئلا اگر اشتباه نکنم در یک مقطعی تورم 10 میلیون درصدی داشتن. خب اگر قرار بشه در ایران قیمت یک مرغ در طول یک سال بشه 90 میلیارد تومان، به باور شما واکنش مردم چه خواهد بود؟ اگر قرار بشه دلار آمریکا که الان شده 1000 تومان، هر دلار آمریکا بشه 500 میلیون تومان، واکنش مردم چه خواهد بود؟ ایران از ابتدای استیتهودش، یعنی از ابتدایی که دولت مرکزی در ایران تشکیل شده، ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره. امنیت عمومی کشور و یک پارچگی کشور به حکمرانی با نوعی رشوه دادن به آدم‌هایی که در جاهای مختلف این کشور زندگی می‌کنن. این رو هر کارشناسی که انصاف داشته باشه می‌دونه. مدل حکومت در ایران این گونه است که حکومت مرکزی دولت، یکی از مشکلات اینه، به تمام گروه‌های مختلف اجتماعی جوری، خصوصا گروهایی که از سمت اونها احساس خطر میکنه، رشوه میده. اگر این رشوه ها قطع بشه که در طول این سال گذشته قطع شده به خاطر بحران بسیار بزرگ اقتصادی که خیلی فراتر است از وقت تحریم و این حرفا، اون وقتی که میبینید اخباری دو دست شما میرسه و اون اخباری دو دست شما نمیرسه، 1.50 جای مختلف کشور در طول یک روز در کارخونه ها تظاهرات و درگیری و اینا. خب اگر که مرغ بشه چند میلیارد تومان یا اینکه دلار آمریکا بشه، دولت مرکزی امکان ادامه این رشته ها رو نداره. فروپاشی اجتماعی، فروپاشی اقتصادی، ملغمه یا همه اینا جلوی چشم مردمان اتفاق خواهد افتاد و حاکمیت فرو خواهد ریخت. یعنی حتی ادامه، یعنی میلی برای ادامه حکمرانی نخواهد داشت.
ممنونم از شما. البته در ادامه میتونیم درباره این صحبت بکنیم که بعد واکنش حکومت چه خواهد بود در برابر اون واکنش مردمی که میرزن تو خیابون. دیدیم در آبان ماه واکنش مردم به بالا رفتن قیمت ناگهانی قیمت بنزین بود که ریختن تو خیابون، واکنش حکومت این بود که فرض کنید که با تیربار حالا در ماهشهر اومدن نیزار رو زدن، تعداد نامعلومی انسان کشته شده اونجا، یا در خیابان‌های شهر مختلف دیدیم نفرور آوردن. حالا با بیشتر شدنش، به هر حال تاریخ شاهد اینها هم بوده که دیکتاتورهای بودن مثل معمر قذافی یا حافظ اسد که مردم خودشون رو بمباران کردن. حتی در مقاطعی آقای راشدان درباره این قضیه دوست دارم که در ادامه صحبت بکنیم با هم. اجازه بدید که بریم نظر یکی دو نفر از شنونده های رادیو فردا رو باز هم بشنویم و برگردیم. آقای ساسان رو داریم روی خط از طریق تلگرام بشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت نیوشای عزیز و ساعت ششم. حالا به عقیده من تغییر در نظام سیاسی در وضعیت کنونی و در شرایط کنونی و در تاریخی که امروز داریم صحبت میکنیم، به نظر من هنوز اون نشانه هایی که باید دیده بشه دیده نشده، به دلیل نبود یک اپوزیسیون جامع و کامل و تأثیرگذار بر عامه مردم و همچنین نبودن یک در واقع اپوزیسیون و یک رهبر کاریزماتیک که بتونه بر عامه مردم تأثیرگذار باشه. اما تغییر در گفتمان انقلابی در واقع نظام جمهوری اسلامی به نظر من اتفاق افتاده و ادامه هم خواهد یافت و عمیق‌تر خواهد شد و امروز شاهد اون هستیم که به اصطلاح در مورد تابوهایی مثل گفتگو با اسرائیل درون نظام جمهوری اسلامی و در درون کشور صحبت هایی میشه. تغییر در نظام جمهوری اسلامی آغاز شده، ادامه خواهد یافت و به عقیده من بعد از مرگ آیت الله خامنه ای عمیق‌تر هم خواهد شد، به گونه ای که از جمهوری اسلامی فقط پوسته ای باقی خواهد ماند و بس، و از درون و از ماهیت ما با یک شکل حکومت دیگر مواجه خواهیم شد.
ممنونم از شما که نظرتون رو با ما در میون میگذارید. اجازه بدید که یک نظر مخالف این رو بشنویم از باز هم یکی از مخاطبانمون از تلگرام.
سلام. به نظر من شرایط با تحریم هایی که الان هستش و اپوزیسیون قوی که داریم و وضعیت معیشتی مردم و کسری بودجه حکومت و درگیری هایی که حکومت در درون خودش و با خارج از کشور داره، شرایط مهیا هستش و مردم فقط از این میترسن که بیان بیرون و مجددا سرکوب بشن. و اگر نیروهای بین المللی بتونن به کمک مردم بیان و احزاب رو به نوعی باشون وارد گفتگو بشن که یک دولت موقتی رو داشته باشیم متشکل از همه احزاب و بتونن مردم به طور مسالمت‌آمیزتری از این شرایط عبور کنن و پیشنهادی بدن به حکومت که بتونن این شرایط رو به نوعی تغییر بدن که یک رفراندومی و یک شرایط مناسبتری برای گذار از حکومت فاسد فعلی داشته باشیم.
آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از هلند. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز و نظر شما چه هست؟ نظرات مختلف رو شنیدیم تا اینجای برنامه.
مرسی برنامه تو منم تو آفتاب بایستم تا مستدان در آفتاب میگیرم میشیدم. مرسی. به نظر من این خامنه‌ای بزرگترین کسی که خودش میدونه که باید رفته بره، همین بزرگترین هر موقع میاد انتقاد میکنه از این و این لیدریه که الان هست و این آدم معلومه که انسان میدونه از روزی که اینا اومدن امثال طالقانی که اینا به شورایی فکر میکردن اومدن اینا به کشتار زدن، اینا قبر خودشون کندن و به نظر من مخالفان حکومت اگر بیان با کلمه بازی نکنن و کلمات گنده سوده نکنن و قبول کنیم که اسمی داریم اسم شورا و در اسلام شورا هم خوابیده و رفراندوم در حکومت اسلامی در قانونشون رفراندوم وجود داره، ما به راحتی میتونیم رفراندوم کنیم به شرطی که اگر این رضا پهلوی گفتش که ما پیمان نوعی میبندیم و این خط قرمزاشون رو بردارن، مجاهدین حتی مجاهد خود جمهوری اسلامی اینها ما دست به دست هم میدیم، قول میدم ما تمدن جدید میسازیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای
قدیم استفاده کنیم. سپاس از شما.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو هم کوتاه بشنویم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسان برنامه، از مرتضی بشنویم.
سلام، حسن آشایی بوراتی. الان مشکل مردم ما اینه که بعد این رژیم چه اتفاقی میفته میترسن، حالا اون چیزایی که تو افغانستان دیدن، تو عراق دیدن، بمب‌گذاری، ناامنی، حداقل ملت دلشون رو حداقل به ظاهر دلشون رو خوش کردن این که میگه آقا اینجا اهمیت داریم، حالا گرونی و بدبختی و اینو بتونین حل کنین، یه رهبر درستی رو معرفی کنین، نه اینه که اصلا جنایتکارن اینه که الان هستن، یه رهبر درست بتونین معرفی کنین و این نکته بیشتر کار کنین.
آقای نامور حقیقی، تعداد زیادی از شنوندگان ما اشاره کردن به مسئله اپوزیسیون و رهبری، شما وضعیت خودتون هم گفتید درباره رهبری و رهبری اپوزیسیون حرف زدید در مخالفت و در برانداختن یک حکومت مستقر، الان وضعیت رو چطور شما برآورد میکنید؟
اشتباه محاسباتی از مواردی است که اپوزیسیون ایران دائما دچارش اشکال میشه. یعنی شما از 1381 وقتی که آمریکا به عراق هم میکرد که خب اتحاد جمهوری خواهد درست شد، همین حتی تصورشون بود که در آینده بسیار نزدیک جمهوری اسلامی کشور بعدی است که سقوط خواهد کرد، که 20 سال گذشته و اون اتفاق نیفتاد. خود جناب آقای راشدان تو برنامه که ما هم بشیم در بی بی سی به من فرمودن که برنامه گفتن که 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی سقوط میکنه، در حالی که 2 سال پیش بود، 1 سال و 7-8 ماه پیش بود، 9 ماه پیش بود. این اشتباه محاسباتی ناشی از این که تغییرات بنیادی رو توجه نمی کنن. ببین انقلابات موقعیت های استثنایی در تاریخ، موقعیت های با دائمی است. ایران یه انقلاب داشته، یه جنگ داشته، جنبش اصلاحات داشته، جامعه الان وضعیت کشورهای پیرامون رو متوجه است، مثلا وضعیت عراق، افغانستان، کشورهای و میدونه که تو خاورمیانه اگر کشوری وارد جنگ بشه دیگه بیرون نمیاد، ممکنه 50-60 سال بره توی این عزیز. یه نکته، جامعه ایران با خشونت مخالفه، نمیخواد وارد راه حلی بشه که خشونت ایجاد بشه. شما فکر کنید جمهوری اسلامی 1% هوادار داشته باشه، 1%، 1% که کسی دیگه منتظرش نیست، یا حتی بگید 0.5%، 0.5% میشه 400,000 نفر. اگه 400,000 نفر نیروی پاکار داشته باشه، که من به اخلاق ونزوئلا معتقدم نیروی پاکار جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از ونزوئلا است، پس که 400,000 نفر داشته باشه، شما اگر بخواید با 400,000 نفر رو عبور کنید و سیستم رو تغییر بدید، وارد خشونت بالاخره اگر پاکار باشه و بخواد بیسته، شما مجبورید وارد درگیری های غیر صلح‌آمیز بشید دیگه. این درگیری ها قطعا ایران رو با یک بحران روبرو میکنه. یه نکته. نکته دوم، همه انقلابا، تقریبا من میتونم بگم اکثر انقلابا، بعد از انقلاب شما جنگ خواهید داشت، حالا جنگ داخلی یا خارجی، یعنی به خاطر اینکه قدرت مرکزی تضعیف میشه یا قدرت خارجی که طمع دارن وارد درگیری میشن یا نیروهای داخلی که واگرایی دارن. شما ببینید در مورد انقلاب ایران هم موقعی که انقلاب میشد کسی حتما فکر نمی‌کرد ما وارد جنگ با عراق بشیم، ولی خب ببینید وقتی که ما وارد انقلاب شدیم جنگ با عراق هم اتفاق افتاد، برای که صدام مشکل داشت با شاه با درایت تونست بود قطعنامه الجزایر رو بهش تحمیل کنه و خب یک پیروزی دیپلماتیک بود برای ایران، ولی اون موقع مخالفین در انقلابیون اون اقدام شاه رو نمی‌فهمیدن. حتی شما تا یک نفر ندارید قبل از پیروزی انقلاب بگید ما اگه انقلاب کنیم ممکن با جنگ با عراق وارد درگیری بشیم. بنابراین این مجموعه ملاحظات نگاه کنید و ملاحظات دیگه. ببینید جامعه ایران یه بخش طبقه متوسط داره، شما الان 15 میلیون 20 میلیون آدم توی بورس ریجستر شده دارید. خب آدمایی که تو بورسن به هیچ عنوان نمیخوان اوضاع کلا بریزه به هم چون سرمایه‌شون از بین میره.
یعنی شما میگید که یه سازوکاری در واقع الان داره کار میکنه که برهم زدنش میتونه برای تعداد زیادی از حتی شهروندان پیامد داشته باشه. آقای حقیقی اجازه بدید همین بحث رو در ادامه داشته باشیم. اجازه بدید بریم سراغ آقای راشدان و نظر ایشون رو هم.
یه نکته من اشاره بکنم، ما هیچ رهبری نداریم که این بتونه نیروی بسیج کنه، نیروی پاکاری بسیج کنه که حاضر باشن برای اون رهبری ایثار کنن از جونشون مالشون، چیزی که دور انقلاب هنوز همچین رهبری ما نداریم که در داخل بتونه همچین کاری انجام بده.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای راشدان. نظرت شما درباره همین مسائلی که مطرح شد و همون در واقع ادامه همون بحثی که گفتم می‌خوایم داشته باشیم، این که بعد واکنش حکومت به مردم رو چه کار میشه کرد و البته نکاتی که آقای حقیقی گفتن.
نه فقط یه نکته، اون چیزی که من اون روز در حضور آقای حقیقی گرامی گفتم این بود که ایران میتواند مثل اتحاد جماهیر شوروی در 6 ماه فرو باشه. اینو میشه راجع به هر حکومتی که دچار این بحران هست گفت، نه اینکه 6 ماه آینده ایران فرو باشه. اینو الان هم نمیتونم بگم چند سال آینده. و برسانی بحث انقلاب نیست، تنها راه گذار از جمهوری اسلامی را اگر ببریم به سمت انقلاب که البته به نظر میرسه خود جمهوری اسلامی اصرار داره کاری کنه که حتما به این مسیر منتهی بشه، بس بیشتر فروپاشیست و فروپاشیست که داره دیده میشه، داره رسما دیده میشه. راجب اون نیروهای پاکار و افراد ارز کنم هوادار سیستم هم میشه صحبت کرد. اگر در دهه 1360 از این افراد صحبت کنین کاملا منم با فرمایش آقای حقیقی موافقم، به دلیل رهبری فرهمند آقای خمینی یا رهبری کاریزماتیک ایشون، به دلیل تعلقات مذهبی، به دلیل پروپاگاندای نسبتا موفق، گروهایی بودند به صورت مسلح و مسلح که اومدن در خیابون و حکومت روحانیون در ایران دفاع کردند و پیروز این درگیری خیابانی هم شدند. من مطمئن نیستم که چنین گروهی الان در ارقامی که ایشون میفهمد وجود داشته باشه. حتی نشانهاش داره دیده میشه که حتی نزدیکترین آدم ها، نزدیکترین گروه ها به حلقه اساسی قدرت به دلیل پرداخت پول و به دلیل اختلاس و این فسادهایی که یکی یکی نمونش، شاید واقعا نزدیکترین سازمانی که به این حلقه قدرت وجود داره آقای طائب و قرارگاه عمار و سازمان رسانه‌ای سراج هستند. فقط کافیه که مبالغی رو که اینها در سالهای گذشته دریافت کردن رو بیاین و مقایسه کنید، همین داستان ارزش افزوده و پیامک‌ها و حالا موارد دیگر، اینو مقایسه کنید با طرفداران آقای خمینی در سالهای گذشته. شاید که حتی بعضیشون حقوق هم نمی‌گرفتن، حقوقشون رو می‌دادن به سیستم. یک مجموعه فاسد و آلوده در حال فروپاشی که اینها جمع شده که اتفاقا خود این کمک میکنه برای اینکه درکشون از اوضاع مخدوش کنه، برای اینکه اون افرادی که بالا نشستن و یک سری پیرمردی هستن که در واقعا روزهای آخر زندگیشون آدمهای این نکته بسیار مهم نیست، یعنی یک بخشی از عالی رتبه ترین مقاماتی که برای جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن شاید روزها و هفته های آخر زندگیشون، آقای جنتی، آقای خامنه‌ای، اینا چند سال میتونن زندگی کنن با این وضعیت جسمی که دارن. و خب اینها مانع میشه که از رویدادهایی که داره اتفاق میفته در سطح جامعه بیخبر باشن و تصمیم هایی رو بگیرن که شما دارید یکی یکی متوجه هستید. من نگفتم در ایران انقلاب میشه، ولی به یقین جمهوری اسلامی ایران دچار فروپاشی هست و داره روز به روز به سمت فروپاشی نزدیک میشه. این فروپاشی، از دل این فروپاشی چه بیرون خواهد آمد، این سوالی است که گفتگوی ملی ایرانیان و نخبگان ایران و آدمهایی که ایشون هم نام بردن، طبقه متوسط، رهبران سیاسی باید بهش جواب بدن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای راشدان عزیز، همینطور از شما آقای حقیقی. برمیگردیم با شما، صحبت پایانی رو خواهیم داشت. طی دقایق آینده اجازه بدید که نظر چند نفر از شنونده ها رو داشته باشیم. درباره رهبری صحبت کردیم و انسجام اپوزیسیون. خیلی از شنونده های ما روی این نکات انگشت گذاشتن. دو سه تا از شنونده هایی که خواهیم شنید از طریق تلگرام و همکارانم در پلیلیست برنامه قرار دادن درباره همین موضوع حرف زدن. بعدش برمیگردیم با شما صحبت میکنیم در این مورد. بشنویم اولی رو.
سلام به برنامه ساعت ششم با آقای بقراطی. نظر من این است که هیچ حکومتی ایدئولوژی توسط مردم نمی‌رود. اگر از اول صدر اسلام مطالعه کنید می‌بینید که تمام اون حکومت‌های ایدئولوژی بودن توسط خودشان تنظیم شده. مردم هیچ نقشی نداشتن تا برسیم به ایدئولوژی کمونیسم شوروی که مردم هی خواستن سرنگونش کنن ولی نتوانستن. یک گورباچوف آمد شوروی را متلاشی کرد و این جمهوری اسلامی هم یک گورباچوف دیگه میخواد که اونم بیاد اینو متلاشی کنه. مردم هیچ نقشی ندارن. نره بیام بیرون چنانچه همسطها بار آمدن با انج این جنا مخالف اسلام هستن توسط خود مردم اینها را میکشن و بعد برایشان جشن میگیرن که ما مخالفین اسلام رو کشتیم. نه رفتنی نیست مگر اینکه گورباچوفی پیدا شود. خدا حافظ.
بسیار خوب، این نظری که از شنونده های ما بود شنیدیم. بریم یک نظر بشنویم از آقای نادر که البته با این چندان همراستا نیست نظرش درباره باز همین که وضعیت حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر چطور هست.
اتفاقا الان شرایط کاملا آماده است برای ملت ایران، چون جمهوری اسلامی در این مدت 42 سال هیچ وقت اینقدر ناتوان و تضعیف نشده بوده و الان هم اگه از درون چنگ دندون نشون میده این هم از ضعف نه از قدرت و توانایی است. این آشکار هست. تنها میمون به ملت ایران بیش از 90%شون آماده قیام و حرکت هستند، چون از هر نظر کارد به استخونشون رسیده. فقط میمونه اپوزیسیون که واقعا باید اخلاقی انسانی دور از ریا و قدرت طلبی و منیت طلبی دور یه محوریت ایجاد بشه. حالا میخواد ای به عنوان از طرف شاهزاده باشه، پیمان نوین باشه، هر اسمی، به عنوان یه پیشنهاد، یک نظر بیان انسانی شرافتمندانه دور هم جمع بشن که مردم ایران بدونن که یه تجمیعی، یک اتحادی وجود داره که واقعا دلسوزانه انسانی دور از حب بغض و قدرت میخوان که ملت ایران و مملکت ایران رو نجات بدن.
باز هم در مورد همین مسئله رهبری بخوایم صحبت بکنیم. خیلی از شنوندگان دیگر ما هم صحبت کردن با ما درباره این که احتیاج داره شرایط فعلی اگر بخواد گذر بکنه از حکومت جمهوری اسلامی به این که یک اپوزیسیون متحد داشته باشه. باز هم بشنویم یک نظر دیگر رو.
درود میفرستم به نیوشا و برنامه خوبش. نیاز جامعه امروز ایران برای تغییر داشتن یک آلترناتیو و اپوزیسیون قدرتمند میتونه باشه که تا امروز قدرت‌های جهانی مخصوصا آمریکا این اپوزیسیون یا آلترناتیو رو هنوز به رسمیت نشناختن و من مطمئنم ایران در شرایطی قرار گرفته که حتما تغییری ایجاد خواهد شد و حتما حکومت خواهد رفت و قبل از این باید یک آلترناتیو و جایگزینی برایش به رسمیت شناخته بشه. دوباره تاکید میکنم این نقش بر عهده آمریکاست.
و صحبت‌های خشایار رو هم بشنویم باز هم در همین مورد.
درود به آقای بقراطی و هموطنای عزیز. من فکر میکنم همه عوامل داخلی و خارجی، اقتصادی، سیاسی، هر جوری که شما فکرشو بکنین دست به دست هم دارن که این رژیم رو هر چه شکننده تر بکنن. من نمیدونم دیگه اینا با چی سرپان. کرونا فقط اینا رو نگه داشته، وگرنه هر جوری شما فکرشو بکنین اینا رفتنی، یعنی باید برن. این حرفی هم توش نیست. حالا ممکنه به زور اسلحه خودشون رو بتونن نگه دارن، ولی منطق تاریخ میگه باید برن.
و آخرین شنونده‌ای که وقت می‌کنیم در این برنامه بشنویم پیش از اینکه صحبت‌های پایانی میهمانان رو داشته باشیم از بهزاد هست. تو هم صحبت می‌کنه در مورد اینکه طی شرایط فعلی باید چه عواملی وجود داشته باشه که امکان تغییر این حکومت باشه. می‌شنویم صحبت‌های آقای بهزاد رو.
با درود خدمت‌های بقراطی و دیگر همکاران و میهمانانشون.
و خصوصا اینکه این سال مطرح شد که ظرف چند سال این فروپاشی ممکنه صورت بگیره، به نظر میرسه با توجه به شرایط بسیار بحرنج و نابسامان امروزی شاید به چند سال نکشه و حتی به جرئت میشه گفت امروزه چیزی از رژیم باقی نمونده و الانش هم در وقت‌های اضافی و تلف شده داره بازی میکنه و برای سرنگونی فقط نیاز به یه تلنگر داره. اصولا در مورد کشورهای جهان سوم از جمله ایران بایستی گفت که متاسفانه تنها عوامل داخلی برای سرنگونی یک رژیم در بسیاری از مواقع کافی نبوده و عوامل خارجی هم دخیل بوده و هستن. همونطوری که در خصوص حکومت محمد رضا پهلوی نقش عوامل بیرونی محرزه و همونطوری که جامعه جهانی برای بردن محمد رضا شاه در کنفرانس گوادلوب به نوعی به توافق رسیده بودند، در خصوص جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه در مجموع یک اجماع حداقل ضمنی بین قدرت‌های بزرگ انجام گرفته. و سوی مطمئنا جمهوری اسلامی از این جهت مطمئن هست که در آینده‌ای حتی نه چندان دور با حرکت‌های مشابه سال‌های قبل حتی به شکل شدیدتری و شاید با درگیری مسلحانه روبرو بشه. هرچند که امروزه سعی می‌کنه با اعدام‌ها و اقدامات تنبیهی خودشو در جامعه قدرتمند نشون بده، اما در حقیقت از قیام‌های پیش رو بسیار ترسان و نگرانه. جمهوری اسلامی در طی این 40 سال مثل یک افعی هفت‌سری شده که بایستی از تمامی اهرم‌های داخلی و خارجی بر علیه اون استفاده کرد و بایستی فقط با زبان خودش یعنی زبان زور باهاش صحبت کرد. با تشکر.
آقای حقیقی در پایان برنامه هستیم. خیلی نظرات مختلف شنیدیم از گورباچف اسمش اومد تا شاهزاده رضا پهلوی، آلترناتیوی که اساساً به گفته رضا بشه به رسمیت شناختش. 2 دقیقه وقت داریم دقیقاً برای شما.
ببینید ایران با چالش‌های جدی روبروئه، چه به لحاظ ساختاری، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ اقتصادی و مسائل توسعه. برای عبور از این چالش‌ها جامعه نیازمند یک همبستگی ملی، کاهش تنش‌هاست و تنظیم رابطه با قدرت‌های بزرگ، یک بازبینی در مناسبات داخلی و مناسبات خارجی. حکومت فعلا به نظر نمی‌رسه که قصد داشته باشه که در این موازه بازبینی کنه، ولی به نظر من مسیر واقعیت‌ها در حوزه سیاست خارجی قطعا اونا مجبور به یک انعطاف‌های حداقل در مورد با آمریکا هستن، به خصوص اگر با بایدن بیاد سر کار. در حوزه داخلی هم فشارهای داخلی و افزایش نارضایتی ها مجبور میکنه که اونا رو به چند تا سازوکار دست بزنن. یکی ممکنه منابع اقتصادی حکومت یک پارچه بشه، این دوگانگی در یک سبب اجرایی باشه، دولت باشه، اینا این بخشش اینه و یعنی یک نوع ادغام یک پارچه در ساختار حکومتی اجرا بشه. نکته سوم این هست که به هر حال با توجه به قدرت سوشال میدیا، افکار عمومی ایران که بسیار رشد کرده و عدم انضباط حزبی در ساختار حکومت، به نظر من حکومت با توجه به بحران جانشین یا میره به سمت این که کم کم مجبور میشه در یه جایی به مخالفین داخلی نیروهایی که در داخل هستن امتیازات بده. من معتقدم که
ولی هیچ وقت نشونش دیده نشده و کاملا روند برعکس این رو دیدیم. آقای حقیقی
میگم که تغییراتش رو بدی خواهد بود و اگر دامنه فشار زیاد بشه به نظر میرسه که مجبور بشه امتیاز بده، ولی در حاضر به نظر نمیرسه.
ممنونم از شما آقای حقیقی عزیز.
یه نکته آخرش فقط، اپوزیسیونه به نظر من هیچ کدوم از اپوزیسیونایی که در خارج هستن ممکن در حوزه سوشال میدیا یا حتی در افکار عمومی هم نفوذ داشته باشن، ولی قابلیت یه رهبری که بتونن تغییر ایجاد کنن، بسیج و سازماندهی کنن و بتونن برن به سمت تغییر بزرگ ندارم.
بسیار خب، ممنونم از شما. برای آقای راشدان هم باید 2 دقیقه دقیقا وقت داشته باشیم. در انتهای برنامه آقای راشدان برای شما هم 2 دقیقه وقت داریم. صحبت آلترناتیو شد، صحبت شاهزاده رضا پهلوی، چیزی مثل گورباچف که در ایران اگر بخواد باشه که فروپاشی نظام رو بخواد میسر بکنه.
ببینید در شرایط فعلی که داره به سمت سخت‌تر شدن هم میره، خب امکان تشکل و حتی نظرسنجی وجود نداره. یعنی واقعا آیا میشود در ایران یه نظرسنجی کرد که میزان حمایت افکار عمومی از آقای خامنه‌ای یا آقای خاتمی بیشتره، یا تمام چهره‌های سیاسی داخل از ایران یک طرف و شاهزاده رضا پهلوی سمت دیگر؟ آیا یک همچین نظرسنجی ممکنه؟ اگر ممکن میبود و نتیجه نظرسنجی رو میدونستیم، کمانی که بسیاری از مردم ایران احساسشون اینه نتیجه رو میدونن، اون وقت میشد این رو نقد کرد. اما من هم فکر میکنم که بله، گام اول گذار از جمهوری اسلامی ایران که باز تاکید میکنم داره به سمت سخت‌تر شدن و مسلح‌تر شدن و سرکوبگرتر شدن میره و نه به سمت باز کردن، که این هم خودش باعث ریزش خواهد شد و بعد از حالا جانشینی آقای خامنه‌ای باید دید چه اتفاق خواهد افتاد. اما گام اول این ایجاد گفتگوی فراگیر ملی میان تمام گروه‌های سیاسی که وجود واقعی دارن در این کشور، آدم‌هایی که در خارج از ایران هستن، در داخل ایران هستن، آدم‌هایی که قبلا در قدرت بودن و در ادامه روند فروپاشی جمهوری اسلامی. یک نمونه دیگه‌اش که آشکارتر از روز این است که اصلاح طلبان دارن روز به روز بیشتر ریزش میکنن به سمت عبور از جمهوری اسلامی. بایستی که یک گفتگوی فراگیر ملی شکل بگیره. این گفتگو باید به مردم اطمینان بده که ایران بعد از جمهوری اسلامی ایران شکوفایی، احترام به یکدیگر و یک ایرانی خواهد بود که فقط و فقط در
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای راشدان عزیز. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقای علیرضا حقیقی و آقای نیما راشدان. از شما تشکر میکنم شنونده عزیزی که در حدود 55 دقیقه گذشته ما را همراهی کردید. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.